کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. دوستان سلام، امشب نیز با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم. امید که این برنامه نیز مورد استفاده و عنایت شما قرار گیرد. در برنامه قبل استاد ارجمند حضرت آیت الله محمد شجاعی به یکی دیگر از جلوات مهلک هوا پرداخت به نام حسد که آن را عین کفر خواند، چنانکه حتی پایه شیطان بودن شیطان نیز به این رذیله مهلک برمی گردد. به همین دلیل در برخی روایات اشاره شده است که حسد اصل کفر است و پایه کفر در نظام وجود می باشد. سپس استاد ارجمند به معنای حسد پرداخته فرمودند حسد این است که آدمی تمنی و آرزوی زوال نعمتی از دیگران داشته باشد، چه نعمت دنیوی و چه اخروی. خوش نداشتن نعمت برای دیگران حسد است و البته مراتب حسد بسیار است. سپس استاد ارجمند مراتب پنجگانه حسد را شرح داده در اهمیت رفع این جلوه از هوا فرمودند آنها که هیچ خبری از حسد در وجودشان نیست، در طریق سلوک سرعتشان در یک روز به اندازه هزار سال کسی است که در وجودش حسد هست. و استدلال فرمودند که در واقع شخص حسود در طریق عبودیت در تضاد با حق و تدبیرات اوست و با ربوبیت خدا مخالفت می کند. و اینک ادامه بحث از زبان استاد محمد شجاعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سالک الالله باید رضای در برابر او، تسلیم در برابر او باشد. هر که هر چه دارد، خدا به هر که هر چه داد، به هر که هر منصبی داد، به هر که هر تسلیم باشد، خدا خودش می داند. ولو اون شخص را می بینیم صلاحیت نعمت را ندارد، صلاحیت منصب را ندارد، صلاحیت این کمال را نداره. حالا در دنیا اینجور دیگه در نعمتهای اخروی که نمیشود گفت. خب خدا میداند کارهای خدا را که حضرت سید شده سلام الله علیه فرمود در دعای عرفه مشیت و کلکاه را لم تزع. اگر این عبارت را اینطور معنی بکنیم، حالا این عبارت معانی مختلف دارد، لم تدع لذی مقال مقالا، مشیت مال و توس و قاهر از خودت میدانی، برای کسی دیگه جای گفتار نگذاشته، خدا خود می داند چی کار می کند. فقط اگر انسان خوب نفهمید از خدا بخواد که خدای من خوب بفهمان دیگه، چرا این کار این طور شد نه، چرا به فلان اینو دادی نه. اگر یه آدم سالمی باشد، اگر براش یک چرا می انگیزد این مسئله، باید از خدا بخواد که خدا به اسرار ربوبیت او را در حدی که لیاقت دارد چی بکند، آشنا بکند. اینجا این روایت را من هم در کافی جلد دوم صفحه همین نکته کلان توضیح دادم برای شما و سرش گفتم هم در کافی هست و هم در جامع السادات. این نکته توضیح دادم از این روایت که یک نمونه است در اینجا آوردیم و روایت دیگری هم هست اشاره میکنه. این در تضاد بودن با ربوبیت. جامع سادات جلد دوم صفحه 191، کافی جلد دوم صفحه 307 این روایت در هر دو کتاب آورده. البته جامع سادات از کافی و از این مؤاخذ آورده. در این روایت اینجوری قال انا ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت صادق فرمود رسول الله فرمود قال الله عز و جل موسی بن عمران خدای عز و جل موسی بن عمران گفت که ابن عمران به حضرت موسی فرزند عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی نکند حسد کنی به مردم در برابر اون که من به اونها از فضل خودم دادم بلا تمدن نه اینه که الازار کشماتو به صورت دیگر بونها متوجه نکن بلا تطبه هو نفسد فا این نلحاسده ساختون لنه امی موسا توجه داشته باشه کسی که حسد می کند این نعمتهایی که من به دیگران می دهم اون را خوش ندارد نعمتها که من می دهم در برابر اونها سخط می کند زادون یا سادون لقسمی الذی قسمت بین عبادی این زاد است یا ساد است این میخواد مانع بشه یا تضاد به خرج میدهد با اون قسم و تقسیم ربوبی که من با اون تقسیم ربوبی هرچی را در بین بندگانم تقسیم کردم این زاد با ربوبیت من است ساد با ربوبیت من است و من یکو کذالک کسی که در مقام مزاد بودن و تضاد با ربوبیت من باشد فلست و منهو من از او نیستم ولیس منی او هم از من نیست یعنی که هیچ راهی برای این کس حضرت موسی را خوب خدا از این مسئله به عنوان اینکه یک مزاد بودن با حضرت حق است نهی میخواد. خب حالا یه روایت دیگری در همین باب هست که اصلا یک لحن دیگه است. وقتی این طور شد دیگه انسان در رشته اون ارتباطش با حق رو پیش نمی رود و اون ایمانش از اساس متزلزل می شود کسی که حسد دارد. فلذا در چاهی جلد دوم صفحه 306 این روایت را می بینیم انا ابی عبدالله علیه السلام روایت خوب بیادتون باشد این الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اینی که اشاره کردم ها مخصوصا همه دوستان و خواهرها خوب دقت کنید اینجا به اونی که اشاره کردم همه ما مبتلا هستیم میاییم یا میان در عالم خود میاییم با کسی صحبت کنیم گلایه هم میکنیم میگیم که چرا در حرکتمون هیچ محسوس نیست تقبلی پیشرفتی اصلا سیری چیزی این چراها جوابش اینجاها داده میشود ها دقت میکنید میفرماد که انا ابی عبدالله علیه السلام این الحسد یأکل الایمان حسد خوب میخورد ایمان را میخورد تعبیرشو دقت کنید میخورد ایمان را چما تأکل النار الحطب بطور که آتش هیزم را میخورد عجب. آتش هیزم را میخورد نمیذارد انسان پیش بره شما هر چه ذکر و ورد بگید هر چه روزه بگیرید هر چه این ذکر و ورد و روزه و امثال اینها بر سلوک اسلامی که انسان میخواد به نتیجه برسد با شرایط شرطی که شمین است انسان در مقام تضاد با حضرت حق نباشد شما و ما که نمیتونیم ربوبیت خدا را ببینیم در مقام توکل و رضا و تسلیم نیستیم خدا را میخواهیم تخطئه بکنیم این ذکرها به جایی نمیرسد هر کلمه که گفتیم خدا تو را میخواهیم این دیوان تخته ما که درست در باطن ما مداوم و متصل هست درست نیست خدا حسابگر است و این یادتون باشد من قبلا اینم به شما گفتم امت که مراقبه را تشریح میکردم از سرعت حساب خدا هم غفلت نکنید خدا آنچنان حسابگر و سریع الحساب است که دیگه هر چی تصور بکنید بیشتر پی خواهید بود خدای سریع الحساب یک خطور حسودانه را در وجود شما نادیده نمیگیرد ولو از به اصطلاح اول شب تا صبح هم هر چه بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، در وجودتون یه جزئی حسد است، اونو میارد اینجا میچسباند به این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. وقتی که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نمیشود. ترجمه کنید، ساده تر میگم، خیلی ساده تر که خودتون دیگه اون معنی عمیقش رو خودتون تصور بکنید. یعنی اونم میارد اینجا، اینو میبرد اونجا، ایاک نعبد را میبرد اونجا که میگوید خدایا تو این کار را بیجا کردی، اون خدای این کار را بیجا کردی را میآورد میچسباند به ایاک نعبد. ببینید چی میشه، ترجمه کنه، حسابگری خدا در همه چیز است. گاهی ایاک نعبد دیگه ایاک نعبد نمیشود، معاذالله استهزا میشه. خوب به این جزئیات دقت کنید، یأکل و میخورد، خیلی تعبیر خوبش، میخورد ایمان را. حالا در بیان دیگر ایمان را میخورد، به جای ایمان را میخورد، اینجا یعنی اصل ایمان ارتباط خدا، ارتباط انسان با خدا را میخورد، ایمان همونه دیگه. در بعضی از روایات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست این است که کارهای خوب انسان را میخورد، حسنات انسان را میخورد، یأکل الحسنات. این دیگه من روایت اینجا نوشتم دیگه، بخوانم طولانی میشه. یعنی اون ذکر شما را میخورد، اون ورد شما را یأکل، اون روزه شما را یأکل. یأکل یعنی چی؟ یعنی نمیگذارد ذکر یونسیه شما اون ذکر یونسیه باشد که خدا انسان را با اون ذکر نجات میدهد. یأکل الحسنات، میخورد معنیشی دیبا حسر جور نمی. خب در یک بیانی که باز از کافی جلد دوم صفحه 307 از بیان خیلی کوتاهی است، قال صادق علیه السلام آفت الدین الحسد، آفت دین حسد است، آفت دین حسد است. بعد البته غیر از حسد دو چیز دیگر می فرماید، والعجب والفخر، حسد است و عجب است و فخر، حسد و عجب و فخر، بخرم و مباهات عجبم که میدان. خب حسد آفت دین است. آفت چیه؟ آفت میداند معنیش چی میشود دیگه، یعنی اون کارها و حرکت انسان را. مثلا برای درخت وقت آفتی میاد، حرکت درخت را از حرکت و حتی حرکت قبلی درخت را چند لم یکون چی میکنه؟ چند لم یکون قرار میده. آفت است از حرکت میگذارد، حرکت گذشته را هم چند لم یکون قرار میده. بیانات هست دیگه. وقت اینجا چون بعضی من بعضی ریزیکار هارم که هاشیه اشاره میکنم، چون اینها برای سالکینی که چندان اراده ندارم پیش میاد من اشاره میکنم، بعضی سالکینی که دیگه اراده چندان ندارم فقط میتونن یک چند تا ذکری بگن، و وقت میخوان که بعد گاهی خیالات سرشو میزنه، خیالات اون ارادرات راه را که خدا فرموده در پیش بگیرن با همه ابعادش ندارن، هوا بر وجودشون قالب اراده محکم ندارن، از این طرف هم از نمیخوان از این قافله هم معطل باشن، میخوان هم اینجا را داشته باشن همون یکی را داشته باشن. این ها گاهی خیالات به سرشو میزنه. مثلا میبینید که فرزن در باب حسد این بیاد اینجور فکر می‌کنه که خب خدا به همه چیز قادر است، یالا خدا حسد مرا دلم میخواد نداشته باشه، من حالا که دارم دیگه، خدا من نادیده بگیرد، خدا من عفو بکنه، چشم ابروی ما سیاه هست، رجوع می‌کنید خب سیاه هست، خدا چی میشه اینو از ما نادیده نادیده گرفت؟ گرفت درست روایت فرموده آفت هست، درست ما فرموده یأکل الایمان یأکل الحسنات، اما خب بالاخره چی باید کرد؟ خدا خودش نادیده میگیرد، کریم از خدا، فعال مایشا است، در این خلوت خدا من نادیده گیرد، راه به سوی خودش داد چی میشود؟ بله اینا این خیالات هم گاهی به سر انسان میزنه ها. خب و قهرن با این امید که چی میشود خدا من نادیده میگیرد، این امیدها را من به شما عرض میکنم که نداشته باشید، رجوع بکنید این امیدها را ساخت بگیر نداشته باش. اگر خدا این گذشت را بنابود بکند، خدا صاحب گذشت است و آلمایشا است، به همه چیز قادر است، هر کسی را با هر خصلتی به هر جایی ببرد قدرت دارد، اما نمی کند. سنت خدا را باید مطالعه کرد. سنت خدا چیست؟ اینجور سالک ها که اینجور خیالات میکنند با این امیدها دست به معایب خود نمیزنند و به ورد و ذکر خود ادامه میدهند، فردا و پس فردا همینطور ادامه میدهند، انشاءالله خدا اینها را نادیده میگیرد، ما به جایی میرسیم، ما مستثنا هستیم، اینها نظرشون به قدرت حق است، به قدرت مطلقه حق. اینها نمیفهمند از کجا کلاه سرشون میره، از اونجا کلاه سرشون میره که اینها این آیه را ندیدن در قرآن کریم که خدا به همه چیز قادر است، اما یک سنن دارد در مشیتش و از اون سننش خدا فعلا که فرموده دست بردار نیست. تعجب، یعنی سننش را باید پیاده بکنه. لن تجد سنت الله چی؟ نگفتید تبدیلا، ما سنن را باید دید. من اینها را اشاره میکنم یه وقتی مسائل را کوچک نشمارم انشاءالله. خب بس بنابراین وقتی حسد را تحلیل میکنیم بیم مسئله که از شربم میرسم که حسود در حقیقت در مقام تضاد با ربوبیت هست و قطعاً به جایی نمیرسد و سالک حسود نتیجه نمیگیرد. حالا به یک نظر به این نقطه امگان دقت کنید، به یک نظر کسی که حسد داشت خدا چی کار میکنه؟ این لطیف است در اینجا. حالا غیر از اینا که عرض کردم، کسی که حسد داشت یه مسئله خاصی احیانا طبق گفته بعضی از ارباب ذوق پیش میاد و اون چیه؟ و اون این که خب این در مقام تضاد با ربوبیت حق است، در مقام تضاد که با ربوبیت حق است به خدا با زبانها که میگوید این کار رو نکن، اون کار را نکن، اون عوض بکن، اینجور اینجا را عوض بکن، اونجا را عوض بکن، همیشه امر میکند به خدا به زبان حال. خدا هم برای این در این مرضش و در این حرکتش خوب پیش بره، چون خدا هم به کار خودش مشغول است دیگه. خدا هم دید، حالا من توضیح میدم، خدا هم که دید این بنده خدا اینجور از آب در آمد، خدا هم اشما سوال میکنم اول خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببره یا نه؟ بله این مسئله است، خدا هر کسی را در مسیر خودش باید پیش ببرد، باید یعنی پیش میبرد. وقت هر کسی هر مسیر را انتخاب کرد در همون مسیر وسائل پیش رفتش را فراهم می کند، در همون مسیر مسائل پیش رفتش را فراهم می کند. کسی در مسیر زلالت افتاد، خدا وسائل حرکت او را در مسیر زلالت به هر شکلی باشد فراهم می کند. و این از معنی یذل من یشا که در قرآن دیده، خدا یهدی من یشا و یوزل من یشا، کسی را که میخواد به زلالت میاندازد، یعنی وقتی خودش راه زلالت را انتخاب کرد، خدا هم وسائل پیشرفتش را در این راه انتخابیش خوب فراهم میکند، میدان بهش میدهد. حالا راه زلالت به هر شکلی باشد، حسود وقتی در این مسیر زلالت که زلالت اسم حسدی است افتاده، حالا به خدا هم که امر نهی میکند با زبان حال، خدا چی کار میکند در ربوبیت خودش؟ این که اینجا خیال بافی میکند و خدا میگوید که این کار رو نکن، اون کار رو بکن کنن. خدا در اون مشیت خودش و در ربوبیت خودش چی کار میکند؟ این همه بنده خداست دیگه، این را در مسیر زلالتش باید کمک بکنه یا نه؟ باید کمک بکنه دیگه، خدا باید کمک بکنه، معین است، به همه کمک میکند، هر کس در هر راهی انتخاب کرد. اگر به حسود در طریق حسد که طریق هلاکت است خوب کمک بکنه، باید از اون چیزها که ناراحت هست اون چیزها را که این نمیخواد کم میکنه یا زیاد بکنه؟ زیاد بکنه، فرج بکنه و حسد اشتدار میگیرد. حالا در اینجا من یک شعری از منصور فقیه اشاره میکنم، یه شعر خیلی ذوقی است، واقعا خوب گفته، به این لطیفه اشاره کرده، این یک لطیفه قرآنی با نوشته توضیح داده، ما بعدم خودتون تأمل بکنید. میگوید که منصور فقیه دو سه تا شعر عربی است، اگر توانستید بنویسید، و اینو در بهار مجلسی رحمت الله علیه دیدم، واقعا شعر جالبی است، به یک لطیفه قرآنی در باب حسد و اون شرعی که گفتم که بازم زیاد می شود توضیح داد اشاره کرد. می گوید که در اینو در مرحوم مجلسی در جلد 73 طبع جدید بهار در باب حسد صفحه 261 نقل کرد. منصور می گوید که الا قل لمن کان بی حاسدن، حالا نکته را در آخر معلوم میکنه. این سه صفحه میگه که الا قل لمن کان بی حاسدن اتدری الا من اسأت الادب، میگه که الا به مردم خطاب، به دوستان خطاب میکنه، میگه که روم کسی که به من حسد میکنه، منظور شخصش نیستم، سخن مطلب این است که به حاسد بگو، روم کسی که به من حسد میکند بگو اتدری الا من اسأت الادب، میدانه که به چه اساءه ادب میکنه، به کی؟ به خدا دیگه. الان اتدری الامن اسأت الادب اسأت الالله فی فعله، تو اساء ادب بر خدا در کارش کردی، اذا انت لم ترز لی ما وهب، وقتی که تو راضی نیستی به اون که خدا به من داده، تو به کار خدا اساء ادب میکنی، جزا و کمین و زیادات و لی فرجم. حالا خب جزای تو چیست؟ جزای تو از خدا این است که اونی که من داره اضافه بکنه، از زیادات ولی زیادات و ان لا تنال الذی تطلب، و این که تو الالعبد و اونی که میخواهی نرست، جزات بیده که او زیاد بکنه از زیادات، چون خدا یهدی من یشا یزل من یشا در هر طریق. اینم یک لطیفه و نکته است در حسن. خب حالا کیفیت حسد برای ما معلوم شد، من دیگه در اینجا صحبتم را در حسد تمام میکنم. البته صحبت زیاد است، دوای حسد چه میشود، دوای حسدگاه، یعنی چیزها که انسان را به حسد واگذار وادار میکند. البته فهرستبار نمیدانم بشمارم یا دیگه اونا را نشمارم، اقلا فهرستبار که بازم میترسم نرسیم، فقط من در آخر به اون قبطه، یعنی به اون چیزی که شبیه حسد است و صحیح است که اول عرایزم اشاره کردم اشاره بکنم، که چون وقتمون تمام میشه نمیدارم کدامش رو کنم، الا اینکه اجمالا به شما بگم که بحث حسد در اینجاها تمام نمیشه، صورتهای حسد در اینجاها تمام نمیشه، آیات روایات مفصل است، اصلا آیه من نخوندم و شکل‌های مختلفش خیلی بس کردن است، مخصوصا دوائیه چه چیزها انگیزه حسد می‌شود رو حساب کم می‌کنه، اما همینطور بدان که دوائی زیاد دارد، زیاد دوائی دارد، که من دلم می‌خواد اجمالا اشاره بکنم. یکی عداوت و بغضاست، اینا رو بنویسید یاد داشته باشید. یک دوائی حسد را اشاره می‌کنم، اما دوائی یعنی انگیزه های حسد. چیز اولش قبل از درخشید، اولش قبل از عدالت و بغضا خبث و سریر است، اینا رو بفهمید. خدای نکرد از اینها در وجودمون بود، به قول علما اخلاق شما اگه بخواهید حسد را در وجود خودتون چاره بکنید، باید از کجا چاره بکنید؟ از همون دوائی و انگیزه هاش، باید با اسباب و عللش جنگید تا خودش نباشد. کسی که دوائی حسد را در وجودش دارد با اونها نجنگد، اونها را مقابله نکنه، از حسد خلاص نمی شود. یکی از دوائیش که اولین دائیست که باید به خدا از اون پناه برد، خطرناکترین دائیست، خبث باطن است، خبیث بودنه، که الان در وسطم اشاره کردم. کسانی هستند در این عالم که خوششون نمیاد مردم خوش باشند، خوششون نمیاد مردم راحت باشند، نعمت داشته باشند، اصلا از راحتی و رفاه و آسایش و نعمت دار بودن و حالا نعمت های مختلف، از مشمول نعمت بودن مردم اصلا مرض کذایی دارد، خبص دارد، بعدش میاد که چجوریست. احیانا این آدم معمولا هر وقت ناراحتی برای کسی میشنود مشعوف میشود، این دیگه یکی از دوای حسد است که خبص باطن است. کسانی در عالم اینطور هستند. از ناراحتی و کمبود و فشار و مصیبت و اینهای مردم ناراحت است و در قبال از گرفتاری اونها خوش است، از نداشتنها خوش است، نداشتنهای مردم اصلا خوش میشه. این یکی از انگیزه هاست که خبث باطن است. هیچ عدابت را مردم اصلا نمیشناسد، اما همینقدر خوشش نمیاد دیگه. راحتش در این است که مردم همیشه نداشته باشند، حالا هرچی را به فشار بیفتن، به زحمت بیفتن، هر مصیبت گرفتار رو از اینجا اونجا برای در اون طرف زمین بشنوه، در اون طرف کره زمین مثلا فلان مصیبت شو، اصلا از این خوشش میاد، کیف میکنه. این یه چیز نیست که انشاءالله در ماها نیست. دوم عداوت و بغضاست. عداوت و بغض و دشمنی هر با هر کسی انسان داشت، این انگیزه حسد خواهد بود. خیلی خلاصه میگم، عداوت و بغضا که وقتی طبیعی است انسان با کسی عداوت دارد به هر نحوی، اگر اون نعمت چیزی عنایتی در باره او شده میخواد نداشته باشد دیگه، بعدا زوالش را میخواد که منحصر است. سوم حب ریاست، حب جاه است، تفرد خواستن است، وحید زمان بودن است، انگوش شمار بودن است، دوست دارد انگوش نما باشد. حب جاه و ریاست میخواد خلاصه از همه جا بگو اشارات بشه. این مرض حب جاه از انگیزه های حسد میشه. خب طبیعی است کسی که میخواد متفرد باشد، وحید زمان باشد، حالا فرقی نمی کند، ببینید، در منصب باشد، در سواد باشد، در جمال ظاهری باشد، در هنر باشد، در مال باشد، هر کسی به چیزی گرفتار است دیگه، باش بکنید، هر کسی در بابی به این مرض گرفتار است. همین که انسان خاص انگوش نما باشد، مثلا اینکه از همه با معلومات تر، فیلسوف تر، عارف تر، عالم تر، فقیه تر، از همه سیاسی تر، از همه زیباتر، از همه در فلان هنر پیشرفته تر و مقدم تر الی آخر، از همه قدرت بدنی بیشتر، مختلف حسابای مختلفی دارن. وقتی که میخواد متفرد باشد حسد پیش میاد. خب این نمیشود مگر اینکه اونهایی که میخوان با این رقیب باشن باید اون داشته هاشونو از دست بکنن بدهن، حسد را میاد. خب ریاست و جا. چهارم تزاحم در مقاصد. تزاحم در مقاصد یعنی چند نفر وقتی مقصودشون در یک جاست، در یک چیزی با هم مزاحمت دارند، اینجا این تزاحم در مقاصد، در مقصود و خوف این که مقصود از دست برود، اونجا که تزاحم هست موجب حسد میشه. چند زن برای یک مرد، چند شاگرد برای یک استاد، چند وزیر برای یک نخست وزیر، چند مبرر برای یک سلطان الی آخر، ترجمه میکنه این از این باب. یعنی چون مقصودهاشون در یک جا با هم تزاحم دارد، این میترسد به مقصودهاش نرسد، باید اون یکی را به هر نحویز اون داشته هاش ازش بگیرد، حسد میورزد. توجه کردی؟ اینم یکی از انگیزه هاست. یکی از ایرش تعزز است. تعزز یعنی چی؟ یعنی کسی عزت و کبریا دارد برای خودش و نمیخواد کسی مزاحم این عزت و کبریای او باشد. تعزز طلب است، عزت طلب است، کبریا طلب است. خب این اگر بخواد کبریای خودش را حفظ بکند، این باید هر کسی که ممکنه به اصطلاح دست بالای دست بیاورد را نمیخواد، زهر نعمتها را از او زوالش را طلب میکنه. یکی از علل و عواملش تکبر است. این بلست تعزز هم تکبر، یعنی میخواد بالاتر از همه باشد، همه به او اطاعت کنن، از او متابعت کنن، به هر حقوق گوش بدهند، این موجب حسد میشود. یکی هم تعجب است. تعجب یعنی انسان گاهی یک کسی را برای یک نعمت و یک عنایت کوچک میبیند، این نعمت و این عنایت را برای او بزرگ میبیند، این مسئله موجب حسد میشود. و علل و عوامل دیگه داشت بده. من هفتا شمردم، اینها را شما بیاد داشته باشید که همین ها که گفتم اون اولی خیلی کم پیدا میشه، ولی شیشت های بعدی به برای ما مبتلا به هست. چون من کلیات چی گفتم، شما دیگه باید در مقام تجزیه و بررسی اون شکل خاصش کدامش در وجود شما هست اونها را مطالعه بکنید.
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من نرویه نروی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستم احتمال نشستن، نه پای رفتارم. یا دوست، خدای من کجا روم، کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است. کجا دلم پای بند مهر کسی است. سفر کنید رفیقان، سفر کنید رفیقا که من گرفتارم. جان دوست، اگر هزار تن لود کنی اگر هزار تن لود کنی تن زنی من این حریق محبت، من این حریق محبت ز دست نگذارم. ترین من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم.
دوستان گرامی، بحث امشب آیت الله محمد شجاعی را شنیدید. امید که مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. انشاءالله از هفته بعد با بحث دیگری در خدمت شما خواهیم بود. فرصت برنامه امشب به پایان رسید است. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
خوش آمان کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی خوش آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان بی الهی 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 بیا جانم توی تو بیا جانم که سلطانم توی تو تو خودی غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمان